ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با تازه ترین خبرها و گزارش ها. یک عضو سپاه پاسداران در حمله منتسب به اسرائیل در جنوب دمشق کشته شد. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پور، نرخ رشد اقتصادی در چین در سال جاری کاهش می‌یابد. زندانیان اعتصابی قزل‌حصار کرج از مقام حقوق بشری سازمان ملل برای گفتگو دعوت کردند. وقت شما بخیر. رسانه‌های حکومتی در ایران تایید کردند که یکی از شبه نظامیان کشته شده در حمله منتسب به اسرائیل به جنوب دمشق عضو سپاه پاسداران بوده است. خبرگزاری تسنیم این شخص را سعید علیدادی معرفی کرده و گفته است که او یکی از مستشاران سپاه پاسداران در سوریه بوده. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش کرده که در حمله صبح جمعه به دو منطقه در جنوب دمشق دست کم 3 تن کشته شدند که یکی از آنها ایرانی و دیگری عراقی بوده است. خبرگزاری رسمی سوریه سانا هم اعلام کرده که ارتش این کشور تعدادی از موشک‌های پرتاب شده از بلندی‌های جولان را رهگیری و منهدم کرده. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و با استناد به منابع آگاه خودش، سیاست‌ها و عملیات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران درباره سیاست‌ها و عملیات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در سوریه از خروج تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران از این کشور هم خبر داده. سپاه پاسداران که برای حمایت از حکومت بشار اسد صدها فرمانده سپاه قدس و هزاران تن از نیروهای خود رو به سوریه فرستاده بود، اکنون با افزایش حمله‌های منتسب به اسرائیل سیاست خودش رو تغییر داده و نیروهاش رو از سوریه، بخشی از نیروهاش رو از سوریه دست کم خارج کرده. جمشید زند گزارش میده.
خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع خود که نامشان افشا نشده گزارش داده است که سپاه پاسداران در پی حملات مرگبار منتسب به اسرائیل در هفته های اخیر اعزام فرماندهان خود به سوریه را کاهش داده است. یکی از منابع رویترز گفته است شماری از فرماندهان ارشد و مدیران میانی سپاه از سوریه خارج شدند، ولی تعداد آنها مشخص نیست. بر اساس این گزارش، برنامه سپاه این است که برای حفظ جایگاه خود در سوریه از نیروهای شبه نظامی شیعه متحد خود بهره بگیرد. این منابع به رویترز گفتند برنامه سپاه مدیریت حضور در سوریه از راه دور است و قرار است حزب الله لبنان در این کار به سپاه کمک کند. رویترز به نقل از 3 منبع خود نوشته است به رغم اینکه تندروها در تهران خواهان اقدامات تلافی جویانه هستند، دلیل خارج کردن فرماندهان ارشد سپاه از سوریه آن است که تهران نمی‌خواهد به طور مستقیم به درگیری‌ها در خاورمیانه وارد شود. به گفته منابع رویترز، گرچه ایران قصد خروج از سوریه را ندارد، اما تغییر سیاست چگونگی حضورش در آن کشور بیانگر آن است که پیامدهای جنگی که با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل شروع شد، به تمام منطقه سرایت کرده است. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. یکی از منابع رویترز هم گفته است فرماندهانی که در سوریه مانده‌اند از دفاتر خود نقل مکان کرده‌اند و رفت و آمد آنها هم محدودتر شده است. به گفته منابع رویترز، کاهش نیروهای سپاه در سوریه تاکنون تأثیری بر عملیات آن نگذاشته است و کاهش نیرو می‌تواند از ورود مستقیم ایران به جنگ غزه جلوگیری کند. سپاه پاسداران و حزب الله لبنان به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر درباره این نقل و انتقال‌ها پاسخ ندادند و مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز تاکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند.
گزارشی بود درباره گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز مبنی بر نگرانی سپاه پاسداران از حضور افرادش در سوریه به دلیل حمله‌های منتسب به اسرائیل و جابجایی اونها. اما صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خودش نرخ رشد اقتصادی چین رو 4.6% برای سال جاری میلادی پیش بینی کرده. در سال گذشته این نرخ 5.2% بود و در سال 2028 به 3.4 0.1% میرسه. در این گزارش دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان بحران مسکن عنوان شده. به گزارش این نهاد مالی بین المللی در سالهای آینده تقاضا برای مسکن جدید در چین بین 35 تا 55% کاهش پیدا میکنه. دولت چین برای جلوگیری از رکود بیشتر در بازار مسکن تصمیم گرفته بانک‌های کوچک منطقه‌ای رو در یکدیگر ادغام بکنه و شرایط اعطای وام مسکن رو تسهیل بکنه. اما شماری از زندانیان سیاسی زندان قزل حصار کرج با انتشار نامه‌ای از معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای گفتگو دعوت کردند. این افراد خود را زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه زندان قزل حصار معرفی کردند. در نامه این گروه خطاب به ندا ناشف آمده هر گونه گزارش یا نتیجه‌گیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران از سوی معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بدون بازدید از زندان قزل حصار و گفتگوی آزاد و بدون محدودیت با شاهدان زنده نقض حقوق بنیادین بشر در این زندان نزد افکار عمومی ایرانیان معتبر نخواهد بود. زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه زندان قزل حصار متشکل از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان در استان البرز پیشتر گفته بودند که در اعتراض به موج اخیر اعدام زندانیان سیاسی هر سه‌شنبه اعتصاب قضای گروهی می‌کنند. اما تقریبا روزی نیست که ویدیویی از اعتراض زنان ایران نسبت به حجاب اجباری منتشر نشه، مبارزه‌ای که سالهاست ادامه داره. اخیراً بسیاری صرفاً با حضور بدون حجاب در اماکن عمومی یا با راهپیمایی بدون روسری اعتراضشون رو به این نماد اصلی محدودیت زنان در جمهوری اسلامی نشون میدن. مهدی بیگی در گزارشش نگاهی کرده به تاریخچه حجاب اجباری در جمهوری اسلامی.
برای بعضی از زنان ایرانی یک پیاده روی ساده در خیابان بدون حجاب ممکن است هزینه سنگین داشته باشد. ضرب و شتم و شنیدن فحش و توهین‌های جنسی از ماموران امنیتی که تازه کمترینشان است. این اعتراض یک مهندس به نام زینب کاظمی به حجاب اجباری است. 28 بهمن در مجمع سازمان نظام مهندسی ایران. این هم عذرخواهی او که چند روز بعد و احتمالاً با فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی منتشر شد.
در حال حاضر پشیمون هستم و از همین طریق از خانه عمومی عذرخواهی می‌کنم.
این صدای دکتر داروسازی است که در مقابل تذکر یک مرد طرفدار حجاب اجباری ایستادگی می‌کند.
سرنگ برای انسولین می‌خوام. سرنگ برای انسولین می‌خوام.
من
پول شما اینجا خرج ندم.
بیان اینجا.
داروخانه او چند روز بعد پلمب شد. حدود 6 ماه از آغاز دور تازه اعتراضات سراسری که جرقه آن را مرگ مهسا امینی دختر کرد سقزی در بازداشت گشت ارشاد زد می گذرد. حکومت هر روز حلقه محدودیت‌های اجتماعی زنان را تنگ‌تر می کند. با وجود تهدید مداوم مقام‌های جمهوری اسلامی درباره عواقب عدم رعایت حجاب اجباری، زنان همچنان بر حق آزادی پوشش تأکید می‌کنند. ونهای گشت ارشاد سال‌هاست که بخشی از دلهره زنان مخالف حجاب اجباری در خیابان‌ها هستند. آغاز اعمال حجاب اجباری اما به انقلاب 57 برمیگردد. محدودیتی که آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بنایش را گذاشت. این انتقاد شدید او از حضور بی حجاب زنان تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب 57.
زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بزک کرده بیرون برد با سر باز و بلوغ. این مقام زن نیست، این عروسک بازی است، نه زن.
یک روز بعد روز جهانی زن بود. زنان ایرانی معترض به حجاب اجباری هم به خیابان‌ها آمدند.
آزادی،
تظاهرات مسالمت آمیزی که طرفداران حاکمان جدید آن را به خشونت کشاندند. دو روز بعد عده زیادی از زنان مقابل دادگستری تهران جمع شدند. همزمان موافقان فرمان آیت الله خمینی هم پرتعداد به خیابان‌ها آمده بودند. این سطح از اختلاف آن هم در میان قشری که حدوداً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند به نفع سران انقلاب نوپا نبود. با بالا گرفتن اعتراضات روزنامه اطلاعات مصاحبه مفصلی از محمود طالقانی روحانی سرشناس منتشر کرد با این تیتر: در مورد حجاب اجبار در کار نیست، سخنانی ظاهری برای فرو نشاندن خشم و نارضایتی زنان. آیت الله خمینی هم موقتاً از حرفهای محمود طالقانی حمایت کرد. البته او تابستان 58 دیگر طاقت نیاورد و با این سخنان شمشیر مبارزه با آزادی پوشش زنان را از رو بست.
با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت بین تو شهرها، کارهایی که زمان طاغوت میشد. و همچه کاری اگر بشد پوستشون را مردم میکنن. مسلمانن مردم، نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند.
بنیانگذار جمهوری اسلامی کمی بعد به دولت بنی صدر دستور داد که ادارات را اسلامی کند. از اواسط تیر ماه 59 ورود زنان بی‌حجاب به ادارات ممنوع شد. این روایت حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران از مأموریتش برای اسلامی کردن سازمان‌های نظامی.
فرمانده وقتی چیزی میگه امام فرمانده شماست، وقتی دستور داده میشه به اضافه این که حالا یک سری آیات و روایات و آخرت و دنیا و به نفع شماست و سالم میکنه محیط رو و خلاصه تهش هم التیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب.
آن زمان هنوز قانون مدونی برای اجباری کردن حجاب وجود نداشت، هرچند اعمال محدودیت‌های پوششی برای زنان به شدت پیگیری میشد. در نهایت 18 مرداد سال 1362 مجلس قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد و برای عدم رعایت حجاب هم مجازات در نظر گرفت. بر اساس این قانون زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند. محدودیتی که در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد به مرور سخت گیرانه تر شد و در نهایت در دیماه 1384 به تصویب قانونی با عنوان راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و تشکیل گشت ارشاد منجر شد. از آن زمان در ایران کمپین‌های مختلفی در مخالفت با قانون حجاب اجباری به راه افتاد. از جمله کمپین نه به حجاب اجباری، آزادی‌های یواشکی و چهارشنبه‌های سفید. این میان زنان زیادی با پیوستن به این کمپین‌ها اعتراض دیرینه خود را نشان دادند. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری سخت گیرانه تر و برخورد گشت ارشاد با زنان خشونت آمیزتر شد. سخت گیری هایی که در نهایت 6 ماه پیش منجر به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شد و مخالفت با حجاب اجباری را به اعتراض و خواسته‌ای سراسری بدل کرد.
بله، یکی از پیامدهای انقلاب 57، انقلاب اسلامی در بهمن 57 که این روزها هم به سالگرد اون نزدیک میشیم، محدودیت و محرومیت‌های اجتماعی هست، به خصوص برای زنان ایران، و همچنین حجاب اجباری به عنوان نماد اصلی این محدودیت، محدودیت ایدئولوژیک که با روی کار آمدن حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی 45 ساله که حق انتخاب پوشش رو از زنان ایران در معابر عمومی و محل کار یا مدرسه ها و اماکن عمومی دیگه گرفته. اما بحران بارش برف چند شهر رو به تعطیلی کشونده. به دلیل بارش برف و برودت هوا تمامی مراکز آموزشی و اداره ها در استان مرکزی فردا شنبه تعطیل اعلام شدند. به گفته مقام های محلی ضرورت مدیریت مصرف انرژی در دانشگاه ها، مدارس، آموزشگاه ها و ادارات دلیل این تعطیلی یک روزه اعلام شده. همچنین روابط عمومی فرودگاه خراسان رضوی هم اعلام کرده که تمامی پروازهای فرودگاه مشهد به دلیل مه گرفتگی و بارش برف تا اطلاع بعدی لغو شدند. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.